اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه دوشنبه 16 ماه می سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم جیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام. یک منبع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به صدای امریکا گفته است که آقای کرزی تصمیم دارد برای ابراز تسلیت به خانواده شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان به امارات متحده عربی سفر کند. و گفته این منبع رئیس جمهور پیشین به وزارت خارجه طالبان در مورد سفرش اطلاع داده، اما تا کنون پاسخی از مقام‌های طالبان دریافت نکرده است. این منبع که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که آقای کرزی میخواست روز شنبه 14 می با پرواز کام ایر و یک جا با مقامهای امارات متحده عرب سفر کند، اما طالبان سفر او را رد یا تایید نکردند و به دفتر رئیس جمهور پیشین گفتند که منتظر جواب باشد. حامد کرزی، عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و فضل هادی مسلمیار از برجسته‌ترین چهره‌های حکومت پیشین افغانستان هم که پس از مسلط شدن طالبان بر آن کشور هنوز در افغانستان به سر می‌برند. عبدالله قبل از عید فطر برای نخستین بار در بیش از 8 ماه به بیرون از افغانستان سفر کرد. پیش از آن آقای مسلمیار نیز به امارات متحده عرب سفر کرد و دوباره به افغانستان برگشت. بر اساس برخی گزارش ها طالبان از این سیاستمداران پیشین افغان ضمانت گرفتند که دوباره به افغانستان برگردند. طالبان تا کنون در مورد سفر حامد کرزی به امارات متحده عرب چیزی نگفتند. چند پیش محمد خالد انفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان حامد کرزی، عبدالله عبدالله و فضل هادی مسلمیار را مجرمین بزرگ خان که به گفته او عفو شده و از آنان محافظت می شود. پیمان اتلانتیک شمالی و ناتو روز یکشنبه به فراهم آوری کمک های نامحدود نظامی با اوکراین تعهد کرد. در جریان نشست دیروز وزیران خارجه ناتو در برلین پایتخت آلمان، آنالیا بیرباک وزیر خارجه آلمان گفت که این پیمان تا زمان کمک نظامی به اوکراین فراهم خواهد کرد که این کشور برای دفاع از خود به آن نیاز داشته باشد. این در حالی است که حکومت فنلند دیروز رسما عزمش را برای پیوستن به ناتو در حال اعلام کرد که حزب حاکم این کشور نشست سرنوشت ساز را در این خصوص برگزار می کند. بر اساس معلومات حکومت فنلند این کشور با سویدن یک جا درخواست مشترک را به ناتو خواهند سپرد. اردوی فنلند از بیش از 75 سال به این سو غیر منسلک بود و این اقدام تحول بی سابقه را در بخش سیاست نظامی این کشور نشان می دهد. سویدن نیز برای بیش از 200 سال است که اردوی مستقل دارد، اما انتظار می رود پس از نشست روز دوشنبه پارلمان این کشور تصمیمش را در این خصوص اعلام کند. سفارت ایالات متحده در کیف روز یکشنبه اعلام کرد که اوکراین بسیاری از توپخانه های جدید امریکایی خود را در خط مقدم جنگ مستقر کرده است. این معموله به عنوان بخش از بسته کمکی 800 میلیون دلاری امریکا و نیروهای مسلح اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه تحویل کیف شده است. توپخانه M777 توپهای سبک با قابلیت‌های جابجایی سریع، برد طولانی و دقت بالاست. در حالی که تهاجم روسیه با اوکراین وارد 81 روز خود شده است، اردوی اوکراین از آغاز یک زد حمله علیه نیروهای روس در نزدیکی شهر ایزوم در شمال شرق اوکراین در نزدیکی خارکیف خبر داد. به گفته مقام های اوکراینی، نیروهای روس هم اکنون در حال عقب نشینی از مناطق نزدیک خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین و هم مرز با روسیه هستند. در همین حال برآورد سازمان استخبارات نظامی بریتانیا در روز یکشنبه حاکی است که روسیه 1/3 از نیروهای زمینی خود را از آغاز تهاجم به اوکراین از دست داده است. بر اساس این برآورد روسیه از برنامه‌ریزی خود برای تصرف دونباس به طرز چشمگیر عقب مانده است و بعید به نظر می‌رسد که در 30 روز آینده پیشروی‌های سریع در این منطقه انجام گیرد. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کند. یک روز پس از آنکه یک مرد مسلح 10 نفر را در یک فروشگاه مواد غذایی در ایالت نیویورک کشت بر اثر تیراندازی یک فرد مسلح در داخل کلیسای در جنوب کالیفرنیا در روز یکشنبه یک نفر کشته و 4 نفر دیگر به شدت مجروح شدند. کری برام سخنگوی اداره پلیس اورنج کانتی گفت که فرد مسلح در خارج از کلیسای پروتستان جنو در لگونا وودز بازداشت شد. او گفت که انگیزه این گلوله باری بلافاصله مشخص نشده است. این کلیسا در شهر لگونا وودز در 79 کیلومتری جنوب غرب شهر لس آنجلس واقع شده است. ایالات متحده در نظر دارد تا 5 گروه افراطی را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی حذف کند. بسیاری از این سازمان‌های افراطی در گذشته به مثابه تهدید جدی تلقی می‌شدند که صدها انسان را در سراسر آسیا، اروپا و شرق میانه کشتند. اگرچه این سازمان‌ها در حال حاضر غیر فعالند، تصمیم بر حذف این گروه‌های افراطی برای اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کشورهایی که این گروه‌ها در آن فعالیت داشتند به مثابه یک موضوع حساس تلقی می‌شود. حذف این گروه‌ها از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا ممکن با انتقاد خانواده‌های قربانیان مواجه شود. باسک، گروه جدایی طلب در شمال اسپانیا و جنوب غرب فرانسه، فرقه اوم شینریکو در ژاپن، کاهان کاج، یک گروه رادیکال یهودی و 2 گروه اسلامگرا که در اسرائیل، فلسطین و مصر فعال بودند، شامل این سازمان‌ها می‌شوند. وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً با ارسال یادداشت به کنگرس آمریکا در مورد حذف این سازمان‌ها اطلاع داده است. سومالیا پس از انتخابات بعد تحریک افتاده‌ای که در نهایت صورت گرفت، روز یکشنبه برای دومین بار ریاست جمهوری را به حسن شیخ محمد واگذار کرد. پس از یک نظرسنجی فوری با حضور 36 نامزد که به طور زنده از تلویزیون دولتی پخش شد، مقامات پارلمانی بیش از 165 رأی به نفع حسن شیخ محمد رئیس جمهور سابق دادند که بیش از تعداد مورد نیاز برای شکست محمد عبدالحی محمد رئیس جمهور فعلی محسوب می شود. و شرکت دولتی نفت و گاز عربستان آرامکو از رشد 82% سود خالص شرکت در 3 ماه ابتدایی سال جاری میلادی نسبت به دور مشابه پارسال خبر داد. بر اساس این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به 39.5 میلیارد دلار رسیده است. بخش اعظم این رشد مربوط به جهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و بخش دیگر مربوط به افزایش تولید نفت و بهبود حاشیه سود پالایشگاه‌های آرامکو است. سود خالص این شرکت در سال گذشته نیز رشد 124% نسبت به سال 2020 داشت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مراسم گرامی داشت از روز جهانی قابله ها گفت با آنکه هم اکنون بیش از 34,000 قابله در این وزارت ثبت نام است، اما از این جمله فقط برای بیش از 6,000 تن آنان زمینه کار فراهم شده است. در همین حال سفیر قطر میگوید که کشورش برای کمک به مردم افغانستان در بخش های مختلف از جمله صحت متعهد است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان به همکاری سفارت قطر در کابل از روز جهانی قابله ها تجلیل کرد. محمد اسحاق صاحبزاده، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، روز یکشنبه در این مراسم گفت که حکومت طالبان برای فراهم کردن زمینه کاری، تحصیلی مالی و ارتقای ظرفیت قابله ها و مسئولیت آنان متعهد است. با گفته صاحبزاده، وزارت صحت تا اکنون 34,825 قابله را در نزد خود ثبت دارد که از این میان برای 6,033 نفر زمینه کار فراهم شده است. معین مالی و اداری وزارت صحت حکومت طالبان افزود 448 تن آنان در بخش های مدیریتی مصروفند. برای 1370 تنشان در بخش ارتقای ظرفیت و آموزش های مسلکی زمینه فراهم شده و در نتیجه تلاش وزارت صحت دوره لیسانس قابلگی در پوهنتون کابل ایجاد شده است. آقای صاحبزاده از تمام نهادهای بین‌المللی خواست که صدر را سیاست جدا بدانند و با توجه به اینکه اکنون زمینه کمک در بخش‌های مختلف به ویژه سکتور صدر فراهم شده است از افغانستان حمایت کنند. هلای قرشین رئیس شورای قابله ها و نرس های افغانستان در این نشست گفت که مکنون 3 کاتگوری قابله در افغانستان فعالیت دارند: دیپلم یا 14 پاس که در انستیتوت های دولتی و خصوصی 2 ساله آموزش دیدند، قابله های لیسانس که در 1 بنزه دولتی و 6 بنزه خصوصی درس خواندند. اما خانم قرشین افزود که زیادترین قابله ها را قابله های جامعه تشکیل میدن که آموزش های کوتاه مدت دیده و یا تجربه دارند که شمارشان به 6000 تن میرسند. رئیس شورای قابله ها و نرس های افغانستان گفت:
دولت امارات اسلامی افغانستان همکاران و مؤسسات ملی و بین المللی ما را همکاری نموده تا بتوانیم ارائه خدمات با کیفیت و خوبتری داشته باشیم. زمینه سازی برای قابله ها جهت تحصیلات عالی و انکشاف سیستم متمم قابلگی یا برجنگ قابلگی.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مراسم گفت که قابله ها نقش حیاتی در نجات جان مادران و نوزادان و حق بیشتر بر جامعه دارند. سخنگوی حکومت طالبان خطاب به وزارت صدامه گفت که حقوق قابله ها را آنچه شایسته اند اعاده کند. آقای مجاهد در پاسخ به خواست های شورای قابله ها و نرس های افغانستان افزود:
امارات اسلامی افغانستان هم تلاش می‌ورزه که حقوق قابله های ما محفوظ باشه، قسمی که خواهر ما پیشنهاد کردن ما را ثبت کردیم با خود. تلاش می‌ورزیم که حقوق آنها پرداخته شود و همچنان توجه جدی صورت بگیره به تحصیلاتشان، به امتیازاتشان و قدردانی صورت بگیره از زحماتی که یا میکشند.
سید بن مبارک الخیارین الهاجر سفیر قطر گفت که آن کشور در بخش‌های مختلف 12 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده و بیش از 1.2 میلیون افغان از این کمک ها مستفید شدند. به گفته سفیر قطر، دولت وی از طریق هلال احمر کشورش به افغانستان کمک های بیشتر در بخش صحی به ویژه آموزش قابله ها در چندین ولایت انجام داده است. از طریق پروژه های صحی دوربر 5 میلیون دلار 900 هزار مستفید شونده داشته ایم. در این پروژه آموزش 24 قابله از نقاط دوردست افغانستان نیز شامل بوده است. سفیر قطر افزود که آن کشور در بخش های مختلف به ویژه سکتور صد به همکاری با افغانستان ادامه می دهد. حکومت طالبان در حال نقش قابله ها را در جامعه مهم عنوان می کند که از حدود نوما به این طرف دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بسته است و هنوز مشخص نیست که چه زمان دانش آموزان بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش می یابند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یافته های نظرسنجی نهاد سیف دی چلدرین نشان می دهد که 1/3 خانواده ها در افغانستان از زمان تسلط طالبان در ماه آگست به این سو تمامی درآمد خانواده خود را از دست دادند. به اساس این نظرسنجی حدود 80% خانواده ها کودکانشان را برای کار می فرستند. در حالی که طالبان به تعهدشان در مورد حقوق زنان و آزادی های اجتماعی پشت پا زدن، آیا جامعه جهانی با کمک‌های بشری خود برای مردم افغانستان که در حالت دشوار اقتصادی به سر می‌برند ادامه خواهد داد؟ در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با نعیم پوی شاگاه مسائل سیاسی انجام داده است که اینک این مصاحبه با توجه شما رسانیده می شود.
جناب آقای پوش، در حالی که طالبا به تعهدشان در مورد حقوق زنان و آزادی بیان پشت پا زدن، آیا جامعه جهانی و کمک‌های بشری خود برای مردم افغانستان که در حالت دشوار اقتصادی بسر می‌برند به نظر شما ادامه خواهد داد؟
مسدود ساختن مدارس دخترانه، در واقع مدارس که قبلا باز بود در افغانستان توسط طالبان، شرایط را به جامعه جهانی بسیار دشوار ساخته که اینا بتوانند با تداوم سیاست‌های فعلی طالبا که زنها را هر روز محدود می‌کنند، سیاست‌های سختگیرانه جدید را اعمال می‌کنند در رابطه با زنها، در رابطه با مکاتبشان، سفرشان و حقوق اولیه‌شان، در مجموع جهان را بسیار در یک موقعیت دشوار قرار داده که اینا بتوانند کمک‌های خود به افغانستان ادامه بدن. برای این نشان میده که جامعه جهانی برای کاهش بسیار شدید کمک‌ها به افغانستان آمادگی می‌گیره. نهادهای توزیع کننده کمک‌ها هم در حال آمادگی گرفتن هستند، در حال کاهش تعداد پرسنل خود و تشکیل خود هستند و به احتمال قوی این کمک ها به افغانستان به تدریج به سطح بسیار بسیار پایین کاهش خواهد یافت متاسفانه.
در این زمان نظرسنجی نهاد Save the Children نشان می ده که تقریبا حدود 18% خانواده ها در افغانستان کودکانشان برای کار می فرستن. چی کمکی را می تان که از نهادهای بین المللی انتظار داشته ای قسمت؟
متاسفانه فقر در افغانستان روز به روز افزایش پیدا میکنه. خرد شدن کل اقتصاد افغانستان و متوقف شدن کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان توقع می‌کنه که هنوز هم ما با میزان پیشرونده فقر مواجه باشیم. کار که در این مقطع جهان میتونه با مردم افغانستان بکنه مسئله مؤثریت کمک هاست و ای که اجازه بده که کمک‌ها بیشتر به مردم افغانستان برسه تا ای که برایش فعلی یا روش های قبلی که به صورت بسیار لاکشری کمک ها مصرف میشد و یک میزان بسیار کم از اینا به مردم میرسید. این حداقل کار است و در واقع تلاش جامعه جهانی به کمک به مردم افغانستان به جای سرازیر کردن ده‌ها میلیون دلار به صورت هفته‌وار به خزانه طالبا میتونه تا حدود درد مردم افغانستان را کم بسازه و مردم افغانستان یک فرصت نفس کشیدن بده. در غیر این صورت اگر قرار بشه که کمک ها به طالبان ادامه پیدا کنه و مردم افغانستان محروم ساخته شوند و مجازات ساخته شوند، روزهای تاریک و بسیار سخت پیش رو خواهد داشت. ما
و یک
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزرای امور خارجه 30 کشور عضو ناتو در حال برگزاری دو روز مذاکرات در اخیر هفته در برلین هستند که روی عضویت سویدن و فنلند، دو کشور شمال اروپا، به ناتو متمرکز است. حکومت فنلند امروز رسماً عزمش را برای پیوستن به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در حال اعلام کرد که حزب حاکم این کشور نشست سرنوشت سازی را در این خصوص برگزار میکند. انتظار میرود که سویدن نیز ظرف چند روز آینده درخواست رسمی برای پیوستن به ناتو را ارائه دهد. شرح بیشتر گزارش را از نجیب خلیل میشنوید.
نیروهای پلیس در اطراف دفتر امور خارجه فدرال آلمان در برلین، جایی که نشست وزرای خارجه ناتو روز یکشنبه برگزار گردید، تجمع کردند. آلمان میزبان نشست غیر رسمی وزرای خارجه ناتو در برلین است تا درباره تقویت این ائتلاف در پرتو تهاجم روسیه به اوکراین و همچنان عضویت فنلند و سویدن به ناتو گفتگو کنند. معاون منشی ناتو روز یکشنبه گفت که ناتو مطمئن است که می تواند بر مخالفت های ترکیه غلبه کند و به سرعت فنلند و سویدن را بپذیرد، زیرا ناتو برای گسترش تاریخی در منطقه شمال اروپا به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین آماده می شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا نیز روز شنبه برای اشتراک در این نشست غیر رسمی وارد آلمان شد. در این گرد همایی بر علاوه بحث روی اقدامات فنلند و سویدن برای پیوستن به ائتلاف نظامی، طرقی که ناتو میتواند از اوکراین حمایت کند بدون اینکه وارد درگیری با روسیه شود نیز بررسی خواهد شد. مسکو هشدار داده است که در واکنش به تصمیم فنلند برای عضویت در ناتو گامهای نظامی نامشخصی برخواهد داشت. بلینکن همچنان قرار است در این سفر با همتایان خود در ناتو از جمله وزیر خارجه ترکیه دیدار کند. از جانب دیگر معاون منشی ناتو روز یکشنبه پیش بینی کرد که اوکراین می تواند در نبرد خود در برابر نیروهای متجاوز روسیه پیروز شود.
تهاجم وحشیانه روسیه شدت خود را از دست می دهد و با حمایت قابل توجه متحدان و شراکا و کمک میلیاردها دلاری حمایت نظامی، حمایت مالی، حمایت های بشردوستانه، می دانیم که با شجاعت مردم و اردوی اوکراین و با کمک ما اوکراین می تواند در این جنگ پیروز شود.
از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه با هیئت از مجلس اولیای کانگرس ایالات متحده دیدار کرد. رهبری این هیئت را میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان سنا به عهده داشت. زلنسکی ابراز امیدواری کرد که سنای آمریکا به سرعت بسته از بودجه اضافی برای حمایت از مردم اوکراین را تصویب کند. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت زلنسکی منتشر شد، این اقدام قبلا در مجلس نمایندگان بررسی شده است و از 33 میلیارد دلار به 39.6 میلیارد دلار افزایش یافته است. رهبر اوکراین همچنین گفت که کیف با حمایت ایالات متحده از تحریم‌های بیشتر علیه روسیه امیدوار است. در همین حال دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین امروز گفت که با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در برلین دیدار کرده و آقای بلینکن پیروزی ارکستر موسیقی کالوژ اوکراین را در رقابت‌های یوروویژن تبریک گفته است.
یکی از این تبریکی‌ها امروز توسط انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به سراسر اوکراین داده شد. ما هرگز فرصت را از دست نمی دهیم تا مواضع خود را با او هماهنگ کنیم و ترتیبات جدید برسیم تا اوکراین را قوی تر سازیم، اروپا را قوی تر سازیم و تمام منطقه یورو اتلانتیک را قوی تر سازیم.
ارکستر کالوش اوکراین در اولین ساعات امروز یکشنبه در مسابقه آواز یوروویژن سال 2022 در تورین برنده شد و 439 امتیاز از آرای عمومی را به دست آورد.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، طالبان برای نخستین بار بودجه افغانستان را تصویب کرد و بر این اساس برای سال مالی 1401 خورشیدی 231 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. این وزارت افزوده است که این بودجه به گونه کامل از عواید داخلی افغانستان و بدون کمک کشورهای خارجی تامین می شود که در این سال 44 میلیارد افغانی کسر بودجه وجود دارد. همکارم محمد احمدی در این مورد با آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی و تجارتی، صحبت را انجام داده است که اینک بعد توجه شما رسانیده می شود.
وزارت مالی طالبان 203 میلیارد افغانی را به بودجه عادی و حدود 27.9 میلیارد دلار را به بودجه انکشافی اختصاص داده است. عواید این منابع به نظر شما با در نظر داشت شرایطی که افغانستان یعنی یک بحران بشری و انسانی مواجه است کجا می باشد؟
سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون آشنا. این بودجه که ترتیب شده از 20 سال گذشته به این طرف کوچکترین بودجه است که از طرف دولت افغانستان ترتیب شده. در گذشته بودجه ما تقریبا در اوایل به صورت آشکار و پنهان 4 برابر از این بود. مثلا 4.1 تا 5.1 میلیارد دلار سالانه هزینه های مربوط به نیروهای مسلح افغانستان بدون از اینکه به سلسله بودجه ما مصرف شود مستقیما می آمد از طرف ایالات متحده آمریکا و متعینش و او هم تنخواه و تجهیزات اردوی ما توسط از او تامین می شد و پلیس و همچنان امنیت دولتی از او استفاده می کرد و معاشات 352 هزار نفر از او تامین می شد که او شامل بودجه نبود اما شامل اقتصاد افغانستان بود. اگر او را ما با حساب بیاریم بودجه قبلی ما در حدود 800 میلیارد افغانی بود و فعلا این بودجه 203 میلیارد بودجه عادی است و در حدود 27.9 میلیارد افغانی بودجه انکشافی است، ولی در مقابل از این 44 میلیارد کسر پیش بینی شده دارم، یعنی هنوز پول نیست اما این را در حسابات خود گرفتن. به هر صورت این بودجه کوچک ریاضتی است و هیچ قرار ادعایی که صورت میگیره هیچ نوع کمک یا یارانه خارجی در این دخیل نیست و از منابع داخلی داره.
خب منابع داخلی آیا این منابع عملی هست که تامین شده؟ که فعلا منابع طالبان از عایدات داخلی چی هست؟
خب من خدمت شما عرض بکنم که یک موضوع دیگه قابل ذکر است. وقت که بودجه سال 1400 تدوین میشد در او قیمت افغانی در مقابل دلار 76 افغانی در یک دلار بود، حالا اگر او را 90 و 91 حساب بکنیم تقریبا 30 میلیارد و 33 میلیارد تقریبا ارزش پول افغانی در مقابل پول های سخت پایین آمده. و او را مگه مکسر کنیم در حقیقت با قیمت های قبلی بودجه موجود ما کمتر از 200 میلیارد است. البته ما وقتی که در اتاق تجارت افغانستان ارزیابی کردیم چندین مرتبه، عواید بالقوه افغانستان بین 5 تا 7 میلیارد دلار تخمین زده می شد به سالهای 2008 تا 2013. بعد البته این کاهش یافت، ولی به هر صورت ایج وقت بین 1800 تا 2200 میلیون دلار جمع آوری می شد و حدود 5 میلیارد از این مشمول فساد و عدم مدیریت درست و عدم اشراف حکومت بالای منابع بودجوی بود.
بله آقای حافظی، معذرت کلامتون قطع میکنم چون فرصت کم است. در حاکمیت طالبان در تصویب بودجه سال مالی شورای ملی یا پارلمان افغانستان نقشی نداره. مصوبه شورای وزیران طالبان توسط ملا هبت الله خونزاده رهبری گروه تایید شده. این روند قانونگذاری بر دقت و شفافیت قوانین چقدر تأثیر منفی به نظرتان میگذاره؟
خب این کامل نیست، به خاطر از اینکه مردم افغانستان حق دارن که از یک طریق بودجه خود ببینن، نظارت کنن و او را یا تصویب یا رد کنن. این یک نوع یک روش تازانه و بسا از طریق یک اداره و از طریق یک حزب سیاسی است که قدرت را گرفتن و او خودشون را چی خواستن این کار میکنن. این رواندهای دموکراتیک که مانند پال و مانند نظرخواهی از مردم در این دخیل نیست. به هر صورت تشویش ما این است که نبود بودجه انکشافی سبب دوام عقب ماندگی، فقر، بیکاری و همچنان عدم حضور نصف نفوذ جامعه که نصف نیروی کار هستند، زنها در اقتصاد، اینا سبب تداوم عقب ماندگی و رنجهای مردم میشه.
آقای حافظی، تازه ترین رویداد مالی و اقتصادی در افغانستان اعتصاب سراسری صرافی های افغانستان هست که در اعتراض به شرایط بانک مرکزی حکومت طالبان در مورد صدور جواز صرافی و خدمات پولی هست که دست به اعتصاب زدن. طبق این شرایط صرافان باید برای اخذ جواز مبلغ 5 میلیون افغانی به گونه ضمانت به بانک مرکزی بپردازند. این شرایط یک امر معمول مالی هست به نظر شما یا طالبان در صدد نفوذ بر فعالیت های پولی یا سکتورهای خصوصی و سایر بخش های سرمایه گذاری پولی است؟
تصامیم اقتصادی دولت ها باید مبتنی بر واقعیت های اقتصادی ملی هر کشور باشه. اقتصاد ما قرار اعترافی که خود اداره احصائیه دولت کرده حدود 30% کمتر شده نظر به گذشته. لذا باید رویه های صورت بگیره که این کمبود و این بحران اقتصادی را در نظر بگیرن و برای حفظ تشبسات نه تنها باید مقررات سخت نکنن و نباید تزمینا را زیاد نکنن، بلکه او را آسان‌تر بگیرن تا مردم از تشبس بیزار نشن و تشبسات خود را رها نکنن. یک کسی اگر 5 میلیون افغانی داشته باشه که او را تزمین بده، که او البته به شکل بلاک می باشه که استفاده کرده نمیتونه، به امانت گذاشته میشه در بانک، و 10 میلیون تا 50 میلیون دیگه هم سرمایه دورانی داشته باشه، جمعا 55 میلیون یه قدر پول اگه داشته باشه چرا صرافی کنم؟ یک صرافی که در ولایت کار میکنه یا در ولسوالی ها کار میکنه تمام سرمایه از او به یک میلیون افغانی نمیرسه. لازایی به این معناست که به طرف مونوپولی و به طرف از این میره که یک تعداد معین اشخاص یا اجازه میتن و دیگران نمیتن و این رقابت کم میکنه و او رقابت سبب میشد که کارها با شفافیت درستی انجام شود. وقتی که تعداد متشبسین کم شود، رقابت از بین میره، قیمتان بالا میره، ولی فعلا 1.7 میلیارد افغانی پول یارانه شهروندان افغانستان در خارج از کشور همین صرافی ها و بسیار فیس کم و کمیشن کم و مردم میرسانن و این به اقتصاد ملی افغانستان و بر بیلانس اسعاری کشور ما بی‌نهایت مفید است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنونده های محترم بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.